افغان بزګران پرې باور ونه کړي.
د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه وه قدرمنو اوریدونکو، دا سهارنۍ خبرې مجله پای ته ورسېده. مصطفی صدیقی د بلې خپرونې د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی. مصطفی سلام.
سلام علیکم احمد تکل، تشکر از شما، مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه تان بخیر. امروز 29 ماه ثور سال 1389 هست که برابر میشه با 19 ماه می سال 2010 میلادی. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان در این 30 دقیقه با شما هست. حالا یک جا با شما، این هم سرخط تازه ترین ها. بر اساس گزارش ها، بعد دنبال حمله گروه از مخالفان حکومت افغانستان در بگرام، درگیری میان نیروهای آمریکایی و افراد این گروه مسلح صورت گرفته. مقامات در این مورد هنوز ابراز نظر نکردند، جزئیات تا لحظات دیگر. رئیس جمهور افغانستان گفته است رهبران غربی درک میکنند که جنگ در این کشور تنها از طریق نظامی و پیروزی نمیرسد. به گفته رئیس جمهور کرزی، تماس با طالبان هم باید در این پروسه شامل شود. کرزی این موضوع را در کنفرانس مطبوعاتی دیروز در کابل گفت. از انتشار گزارش ها در مورد سقوط طیاره مسافربری متعلق به شرکت هوایی پامیر در منطقه سالنگ تقریبا 3 روز میگذرد، ولی عملیات جستجو برای دریافت بدنه این طیاره هنوز هم نتیجه نداده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید تلاش های نیروهای افغان و بین المللی به هدف دریافت محل سقوط این طیاره همچنان ادامه دارد. برای اولین بار مرد آمریکایی پاکستانی الاصل که متهم به بمبگذاری در شهر نیویورک است، در یک محکمه آمریکا حضور یافته. فیصل شهزاد که 30 سال عمر دارد، حدود 2 هفته قبل دستگیر شد. قاضی فدرال نیویورک گفته است که شهزاد باید تا جلسه قضایی بعدی که به تاریخ اول ماه جون برگزار می‌گردد در توقیف به سر ببرد. وزیر خارجه آمریکا گفته است ایالات متحده، روسیه و چین بر سر مسوده جدید قطعنامه شورای امنیت و توافق رسیدند تا تحریم‌های جدید را علیه ایران وضع کنند. خانم کلینتون و کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت که این مسوده نتیجه کار مشترک با چین و روسیه می باشد و به زودی به اعضای شورای امنیت ارائه خواهد شد. و حداقل 7 تن در نتیجه درگیری‌های جداگانه میان قوای تحت حمایت روسیه و میلیشه‌ها در نقاط مختلف قفقاز شمالی کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها در چچن، 3 عضو نیروی امنیتی در داخل موترشان به ضرب گلوله و قتل رسیدند. 3 غیر نظامی دیگر در یک کمین جداگانه زخمی شدند. در پهلوی اینها مرور هم داریم بر مطبوعات جهان و گزارش‌های دیگر، اما حالا اولین گزارش این مجموعه خبری را با تازه‌ترین تحول امنیتی در شهر کابل آغاز می‌کنیم. اما طور که پیشتر هم گفتیم، بر اساس گزارش‌ها به دنبال حمله گروه از مخالفان حکومت افغانستان در پایگاه هوایی بگرام، درگیری میان نیروهای آمریکایی و افرادی گروه مسلح رخ داده. مقامات در این مورد هنوز ابراز نظر نکردند. زنده و مستقیم می‌ریم و کابل امی لحظه احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم. سلام و صبحت بخیر، خوش آمدی به این مجموعه خبری. لطفا برای ما و شنونده ها بگو که قصه از چی قرار است.
حوالی ساعت 4 صبح امروز درگیری در نزدیک میدان هوایی بگرام شنیده می شد که به گفته مقامات دولتی و امنیتی ولایت پروان که گروهی از افراد مسلح طالبا داخل دروازه اول میدان هوایی بگرام شدند. زبیلای این درگیری تال جریان دارد. زبیلای مجاهد سخنگوی طالبا میگه که در حدود 20 تن از افراد مسلحشان که در 4 نفر انتحاری که فدایی بوده خود را نزدیک دروازه قرول اول میکنن و با انفجار زدن کنو از بین میرن، خود را در دروازه دوم میرسانن. دروازه اول داخل میشن. بعد درگیری ها جریان پیدا میکنه و در شام به گفته البته قول ذبیح الله مجاهد که 16 نفر دیگه در اطراف میدان پراگنده میشن در داخل، بعد درگیری آغاز میشه. بعضی شاهدای عینی هم گفتن که بعد از او باز هلیکوپترهای نیروهای هوایی بلند شده و درگیری توسط دشکه و بمباردمان های کوچک در اطراف میدان جریان داره.
هنایش تا حالا با مقامات نظامی آمریکایی و یا افغان تونستی تماس برقرار بکنی؟ اونها چی میگن؟
تنها ما با قماندان امنی ولایت پران آقای جنرال خیتخیلی در تماس شدیم و موضوعات از پیشان جویا شدیم. اونا گفتن قطعا اجازه ندادن نیروهای آمریکایی بره، نیروهای افغان اجازه ندادن تا نزدیک محل شون. اما از قول نیروهای آمریکایی آقای جنرال خیتخیلی میگه که اونا گفتن درگیری به زودی خاموش میشه به دلیل از اینکه بسیار تعداد زیادی از حمله کننده ها کشته شده. اما ذبیح الله مجاهد میگه که هنوز افراد ما زنده است به دلیل از اینکه خود را داخل میدان پراگنده ساختن و آمریکایی‌ها در جنگشان محتاطانه برخورد میکنن به خاطر که به خود نیروهای داخل میدان آسیب نرسه. به این دلیل اما ما موافق نشدیم دال که از خود نیروهای آمریکایی نظریات داشته باشیم و همچنان تا حال روشن نیست که چقدر دیگه جنگ ادامه پیدا میکنه و بعدا چی میشه.
چقدر گسترده هست در واقع امی حمله که صورت گرفته؟
اگر قول ذبیح الله مجاهد آدم جدی بگیره موضوع میتونه جدی باشه، اما به دلیل از اینکه گفتم هم مقامات امنیتی نتونستن معلومات دقیق و واضح و روشن به ما بدن، ما دسترسی نتونستیم پیدا کنیم به نظر نیروهای آمریکایی. به دلیل واضح نیست، ولی به هر حال ما تلاش میکنیم همیشه سرعت تلاش میکنیم تا هر چی معلومات دقیق‌تر واضح‌تر و گسترده‌تر در اختیار شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی و مورد بگذاریم.
تشکر احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل بود. همونطور که شنیدین به دنبال حمله گروه از مخالفان حکومت افغانستان در پایگاه هوایی بگرام درگیری میان نیروهای آمریکایی و افراد این گروه مسلح رخ داده. مقامات آمریکایی در این مورد تا حالا ابراز نظر نکردند. به هر حال به محض گرفتن تازه ترین خبر با شما شریک خواهیم ساخت. همونطور که در جریان هستین، این حمله و یا درگیری در حال صورت میگیره که صبح دیروز در نزدیکی قصر دارالامان کابل 6 عسکر قوای ناتو و 12 غیر نظامی افغان را کشت. با معذرت، در حمله انتحاری صبح دیروز در نزدیکی قصر دارالامان کابل 6 عسکر قوای ناتو و 12 غیر نظامی افغان کشته شدند و نزدیک به 50 تن دیگر زخمی شدند. حادثه زمان رخ داد که یک حمله کننده انتحاری موتر پر از مواد انفجاریش در نزدیکی کاروان موترهای قوای ناتو منفجر ساخت. طالبان مسئولیت این حادثه را البته به عهده گرفتند. در میان کشته شدگان امی حادثه عساکر خارجی در یک افسر بلندپایه کانادایی هم شامل است که رتبه نظامیش دگربال بود. از زمانی که قوای کانادایی در افغانستان وارد شدند، این شخص بلندپایه ترین افسر کانادایی است که در افغانستان کشته شده. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از عنایت شریف، خبرنگار رادیو آزادی در کانادا بشنویم.
مقامات کانادایی میگویند هفت پارکر، افسر 42 ساله کانادایی که در نتیجه حمله انتحاری دیروز در کابل جان داده است، رتبه کرنل را داشته است که معادل دگروال است. معاون نیروهای کانادایی در افغانستان سیمون هترینگ که او هم عین رتبه را دارد، دیروز هنگامی که خبر کشته شدن این افسر را اعلام میکرد گفت: کرنل پارکر در کابل مصروف تماس با سازمانهای مختلف بین المللی بود تا برای مأموریت آیندهش در آخر سال در افغانستان آمادگی بگیرد. معاون نیروهای کانادایی در افغانستان گفت مأموریتی که قرار بود به این افسر کشته شده سپرده شود از چنان اهمیت برخوردار بود که او از تمام اردوی کانادا برای این کار برگزیده شده بود. مقامات کانادایی جزئیات بیشتری درباره این مأموریت ارائه نکردند. از زمانی که نیروهای کانادایی در افغانستان وارد شدند، کرنل پارکر بلندترین افسر کانادایی است که در این کشور کشته شده است. شاروال شهری که در کانادا کرنل پارکر منصوب به آن است اعلام کرده است تا زمان به خاک سپرده شدن این افسر بیرق‌های آن شهر نیمه برافراشته خواهد بود. استیفن هارپر صدر اعظم کانادا با نشر بیانیه به خانواده های این افسر کانادایی، عساکر کشته شده آمریکایی و افغان های ملکی که قربانی رویداد دیروزی شدند، ابراز تسلیت کرده است. در بیانیه که وزارت دفاع کانادا به این مناسبت به نشر سپرده، گفته شده است که کانادا به همراهی حکومت افغانستان و ISAF به تعهد خود برای تقویه امنیت در افغانستان پابند است تا بدین ترتیب زمینه بازسازی و انکشاف در منطقه میسر شود. کانادا در افغانستان در حدود 2800 عسکر دارد که عمدتاً در ولایت قندهار جابجا شده اند، اما تعدادی از افسران کانادایی در بخش‌های مشوره در امور آموزش اردو و پلیس، تقویه سیستم قضایی و بخش‌های دیگر در کابل به سر می‌برند. با کشته شدن این افسر کانادایی، شمار تلفات نیروهای کانادا در افغانستان به 145 رسید. قرار است ماموریت نظامی کانادا در افغانستان در سال 2011 میلادی پایان یابد. اما مقامات کانادایی میگویند کمک‌های کانادا به افغانستان در موارد مختلف دیگر همچنان ادامه خواهد یافت.
گزارش بود از عنایت شریف، خبرنگار رادیو آزادی در کانادا. در این حال قصر سفید حمله انتحاری کابل را که در نتیجه آن 18 تن به شمول 6 عسکر نیروهای ناتو کشته شدند تقبیح کرده. بیل بورتون سخنگوی قصر سفید دیروز به خبرنگاران گفت طالبان فقط خرابی را به بار می آورند. به گفته بورتون، ایالات متحده و حکومت افغانستان به خاطر تامین امنیت و ثبات مصمم می باشند. در تحول دیگر داریم که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است رهبران غربی درک میکنند که جنگ در این کشور تنها از طریق نظامی و پیروزی نمیرسد. به گفته رئیس جمهور کرزی، در پروسه صلح طالبان هم باید به نحوه شامل گردند. رئیس جمهور کرزی که در کنفرانس مطبوعاتی دیروز در کابل سخن میگفت افزود
There are thousands of Taliban who are countryside boys who have been driven out of.
هزاران طالبان وجود دارند که در نقاط دوردست کشور از خانه ها و قریه هایشان بیرون رانده شدند. برای آنها هر نوع فرصت داده شود تا به خانه هایشان برگردند، دوباره به کشورشان جایگزین شوند و در بازسازی کشور ما مثل همه ما سهم بگیرند. رئیس جمهور کرزی افزود که در جریان سفر 3 روزه‌اش به ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته گفتگوهای گسترده‌ای را در مورد پروسه صلح با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما داشته است. قرار است رئیس جمهور کرزی در اواخر این ماه جرگه مشورتی صلح را در کابل میزبانی کند. در این جرگه رئیس جمهور کرزی پیشنهاد خود را در مورد پروسه صلح به نمایندگان جرگه ارائه می‌کند تا مشوره آنها در رابطه با موضوع را به دست آورد. پیشنهادی که رئیس جمهور کرزی به جرگه ارائه خواهد کرد شامل دور ساختن نام رهبران میلیشه ها از لیست سازمان ملل متحد می باشد. در صورت امکان برای رهبران میلیشه ها در خارج از کشور پناهندگی داده خواهد شد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 اف ام 100.5 میشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. تا لحظات دیگر براتان فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را داریم. همچنان مرور داریم بر شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان. اما حالا از انتشار گزارش ها در مورد سقوط تیاره مسافربری متعلق به شرکت هوایی پامیر در منطقه سالنگ تقریبا 3 روز می گذارد، ولی عملیات جستجو برای دریافت بدنه این تیاره هنوز هم نتیجه نداده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان می گوید تلاش های نیروهای افغان و بین المللی به هدف دریافت حل سقوط این تیاره همچنان ادامه دارد. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از احمد جعفر احمدی بشنویم.
در حالی که مقامات افغان از تلاش‌های جدی به خاطر دریافت بدنه تیاره مسافربری متعلق به شرکت هوایی پامیر سخن می‌زنند، اما مشخص نشدن محل دقیق سقوط این تیاره پس از گذشت ده ساعت از سقوط آن، پرسش‌ها و شک و تردیدهای را در اذهان مردم راجع به عملکرد نهادهای مسئول در قبال این رویداد به میان آورده است. تعدادی از افرادی که اعضای خانواده‌هایشان در میان سرنشینان این تیاره شامل بودند، به روز سه‌شنبه در اعتراض به آنچه بی‌کفایتی وزارت ترانسپورت و هوانوردی در قبال این مسئله خواندند، در برابر این وزارت تجمع کرده و از مقامات وزارت ترانسپورت خواستند تا به خاطر دریافت بدنه تیاره مسافربری پامیر توجه لازم کنند. صبغت الله که پسر مامایش به واسطه این تیاره به کابل سفر می‌کرد، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
خود ما شخصا با تقریبا 50 نفر، بیشتر از 50 نفر در ساحه بودیم، در کوه بالا شدیم. ما هیچ یک از نیروهای امنیتی، پلیس یا از مسئولین میدان هوایی ندیدیم که در اون ساحه آماده باشه یا جستجو کرده باشند.
شماری از وابستگان سرنشینان این طیاره در صحبت با رادیو آزادی همچنان هشدار دادند که اگر به دریافت بدنه این طیاره توجه جدی از طرف نهادهای مسئول صورت نگیرد، آنان مجبور خواهند شد دست به اعتراضات بزنند. در این حال معین خان وردک، رئیس شرکت هوایی آریانا، تلاش های جاری به خاطر دریافت بدنه طیاره مسافربری شرکت هوایی پامیر را ناکافی و غیر مسلکی می داند. به خاطر بررسی حوادث مشابه باید یک اداره مشخص فعالیت کند و دارای کادرهای مسلکی و همچنان امکانات مثل هلیکوپتر و دیگر امکانات لازم باشد. در این حال ننگیاله قلاتفال، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، ناوقت روز سه‌شنبه در پاسخ به این انتقادات گفت که آنان از تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود به خاطر دریافت محل دقیق سقوط این طیاره کار گرفتند. اما به گفته آقای قلاتفال، خراب بودن وضعیت جوی در منطقه سالنگ، جایی که گفته می شود طیاره پامیر در آنجا سقوط کرده، از موانع عمده در برابر عملیات جاری در منطقه است. ما به نظریات مردم احترام داریم، اما این دور از حقیقت است که گویا تلاش های لازم به خاطر دریافت بدنه طیاره صورت نگرفته. عملیات ما فعلا هم ادامه دارد. گفته شده طیاره مسافربری شرکت هوایی پامیر که به شمول 5 عمله 43 سرنشین را از کندوز به کابل انتقال می‌داد، صبح روز دوشنبه از صفحه رادار ناپدید شد. شماری از کارشناسان بخش ترانسپورت هوایی افغانستان می‌گویند بیشتر طیاره‌های مسافربری متعلق به تعداد از شرکت‌های هوایی فعال در این کشور کهنه و دچار یک رشته مشکلات تکنیکی هستند که این مسئله را یکی از عوامل عمده سقوط این طیاره‌ها عنوان میکنند.
گزارش بود از احمد جعفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. حالا ساعت 7:47 دقیقه وقت افغانستان است و یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها را یادآور میشیم. بر اساس گزارش ها، بعد دنبال حمله گروه از مخالفان حکومت افغانستان در باگرام، درگیری میان نیروهای آمریکایی و افراد این گروه مسلح رخ داده. مقامات آمریکایی در این مورد هنوز ابراز نظر نکردند. رئیس جمهور افغانستان گفته است رهبران غربی درک می کنند که جنگ در این کشور تنها از طریق نظامی و پیروزی نمی رسد. از انتشار گزارش‌ها در مورد سقوط طیاره مسافربری متعلق به شرکت هوایی پامیر در منطقه سالنگ، تقریبا 3 روز می‌گذرد ولی عملیات جستجو برای دریافت بدنه این طیاره هنوز هم نتیجه نداده است. برای اولین بار مرد آمریکایی پاکستانی الاصل که متهم به بمب‌گذاری در شهر نیویورک است، در یک محکمه آمریکا حضور یافته است. و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، گفته است ایالات متحده، روسیه و چین بر سر یک مسوده جدی قطعنامه شورای امنیت به توافق رسیدند تا تحریم‌های جدید را علیه ایران وضع کنند. باز هم خوش آمدید. همچنان یادآوری میکنم که تا لحظات دیگر سید سمیع عباس مرور دارد بر شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان. اما حالا، مادران 3 کوهنورد آمریکایی که از 10 ماه به این سو در ایران زندانیند، از آمریکا وارد ایران میشوند. آنها امیدواری دارند که فرزندانشان را ببینند. ایران به مادرهای این 3 آمریکایی در همین ماه ویزا داد. آنها گفتند از مقامات ارشد ایرانی خواهند خواست تا فرزندانشان را رها کنند. جزئیات بیشتر در این مورد را تا لحظات کوتاه دیگر می‌شنویم. پس از 10 ماه انتظار و امید دیدار، مادران 3 جوان آمریکایی که در ایران در توقیف به سر می‌برند و ایران می‌روند. سارا شورد، شان بایر و جاش فتل در تابستان پارسال توقیف شدند. مقامات ایرانی می‌گویند که این 3 تبعه آمریکایی به طور غیر قانونی از عراق داخل خاک ایران شده بودند و با اداره‌های استخباراتی ارتباط داشتند، اما خانواده‌هایشان می‌گویند که این 3 نفر مشغول کوهپیمایی بودند. هنوز این 3 جوان آمریکایی علناً مجرم شناخته نشدند. مادران آنها میگویند که ظرف 10 ماه گذشته صرفاً یک بار آن هم تلفنی با فرزندانشان در ایران صحبت کردند. چند روز پیش ایران به مادران این 3 آمریکایی اجازه داد که از فرزندانشان دیدن کنند. نورا شورد، مادر سارا شورد، به خبرگزاری رویترز از امیدواریش بر رهایی این 3 جوان سخن گفته.
به ما اطمینان داده شده که می توانیم فرزندان خود را ببینیم. مطمئن هستیم که آنها را از نزدیک ببینیم. هدف اصلی سفر ما همین است. اما می دانید در پهلوی آن، در جریان دیدار ما می خواهیم که آنها رها شوند.
سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است، این سفر را زمینه سازی کرده، زیرا آمریکا و ایران با یکدیگر روابط دیپلماتیک ندارند. حالا توقیف این 3 جوان آمریکایی به تیرگی روابط میان دو کشور افزوده است. واشنگتن اتهامات مبنی بر جاسوسی را رد کرده و خواهان رهایی فوری این 3 تن شده است. دیپلمات‌های سوئیسی که ماه گذشته این 3 آمریکایی را دیدند گفتند که سارا شورد مریضی جدی نسایی دارد و شان بایر هم از درد معده رنج میبرد. مادران این 3 جوان در اعلامیه با اشاره به تقریبا 10 ماه توقیف فرزندانشان در ایران گفتند که این کابوس دیگر خیلی طولانی شده و حالا باید دولت ایران آنها را آزاد سازد. اما آنها این امکان را هم بعید ندانستند که شاید بدون سارا، شان و جاش به آمریکا برگردند و گفتند که تحمل چنین چیزی برایشان خیلی گران خواهد بود، به طوری که کاملا برباد خواهند شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. برای اولین بار آمریکایی پاکستانی الاصل که متهم به بمبگذاری در تایم سکویر نیویورک است در یک محکمه آمریکا حضور یافته. فیصل شهزاد که 30 سال عمر دارد به این بمبگذاری متهم است و حدود 2 هفته قبل دستگیر شد. قاضی فدرال نیویورک گفته است که شهزاد باید الا جلسه قضایی بعدی که به تاریخ اول ماه جون برگزار می شود در توقیف باشد. شهزاد به بمبگذاری ناکام در تایم سکویر نیویورک متهم است. این به تاریخ اول ماه می جاسازی شده بود. 2 روز بعد از این بمبگذاری شهزاد دستگیر شد. حالا وی به تروریسم و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی متهم است و در صورت محکومیت به حبس ابد مواجه خواهد شد. آمریکا مصوبه قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده که ممکن تحریم‌های جدید را علیه ایران به خاطر متوقف نساختن غنی‌سازی اورانیوم اعمال خواهد کرد. مقامات می‌گویند این مصوبه از حمایت تمامی اعضای دائمی شورای امنیت که دارای حق ویتو هستند برخوردار است. آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحدند. آمریکا گفته است آن کشور امیدوار است تا 9 عضو شورای امنیت که نیاز برای آنهاست و این مصوبه جواب مثبت بدهند. در این حال سوسن رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، در مورد این مصوبه چنین میگوید: مصوبه در صدد حمایت از تلاش‌های استا ایران را از طریق دیپلماتیک دخیل سازد. در جریان تمام پروسه ما به ایران دروازه را باز ماندیم تا بر تعهداتش عمل کند و روابط بهتر را با جامعه بین المللی به دست بیاورد. متن مصوبه قطعنامه هم بر افزایش تعزیرات فعلی سازمان ملل متحد تاکید دارد و هم به آنها، یعنی ایران، شانس اضافی می‌دهد. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از کشورهایشان خواستند تا پروسه تصویب پیمان جدید کاهش سلاح هسته‌ای را سرعت ببخشند. طبق اعلامیه وزارت خارجه روسیه، وزرای خارجه دو کشور از طریق تلفن صحبت کردند و طرفین ابراز امیدواری کردند تا پروسه تصویب پیمان جدید کاهش سلاح هسته‌ای هر چه زودتر پایان یابد. در ماه اپریل سال جاری میلادی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه معامله کاهش سلاح‌های هسته‌ای را در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، امضا کردند. ولی این قرارداد که جایگزین استارت یا پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک می‌شود، باید توسط سنای دو کشور بعد تصویب برسد. این پیمان مقدار قابل ملاحظه سلاح‌های هسته‌ای روسیه و آمریکا را کاهش خواهد داد، یعنی هر یک از دو کشور 1550 سلاح هسته‌ای را کاهش خواهند داد. حداقل 7 تن در نتیجه درگیری‌های جداگانه میان قوای برطرفداری روسیه و میلیشیاها در نقاط مختلف قفقاز شمالی کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها در چچن 3 عضو نیروهای امنیتی در داخل موترشان به ضرب گلوله و قتل رسیدند. 3 غیر نظامی دیگر در یک کمین جداگانه زخمی شدند. 2 افسر پلیس و 2 میلیشه در جریان برخوردهای مسلحانه در داغستان به قتل رسیدند. در همین حال میلیشه ها یک پایپلاین گاز را در منطقه اینگوشیتا انفجار دادند، ولی در این رویداد به کسی آسیب نرسید. در چند سال گذشته میلیشه های اسلامی واقع در قفقاز شمالی علیه روس ها جنگیدند. هدف آنها ایجاد دولت مستقل اسلامی می باشد. این بود فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. تا حالا در این مجموعه خبری و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس های اینترنتی ما azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا طبق وعده سید سمی عباس مرور دارد بر شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان با رادیو آزادی. باشید.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود به دو موضوع در افغانستان توجه نمودند: سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر در مناطق کوهستانی سالنگ که بیش از 40 سرنشین داشت، و حمله انتحاری صبح سه‌شنبه که چندین نفر به شمول خارجیان در این حادثه کشته شدند. اما روزنامه گاردین در شماره اخیر خود دو مطلب جداگانه‌ای را در مورد افغانستان به نشر سپرده است. روزنامه در یکی از این مطالب خود از قول دکتر عبدالله سابق وزیر خارجه و کاندید ریاست جمهوری افغانستان می نویسد که گفته است انتخابات پارلمانی افغانستان یک انتخابات مهم می باشد و اگر در آن شفافیت وجود نداشته باشد و تقلب صورت بگیرد، این عمل برای آینده افغانستان یک فاجعه خواهد بود. روزنامه می نویسد دکتر عبدالله اکنون در امریکاست، اما او خصوصی سفر کرده و کدام استقبال رسمی از او صورت نگرفته و کدام مقام رسمی هم با او ملاقات نکرده است. در حالی که رئیس جمهور کرزی که در انتخابات ریاست جمهوری رقیب دکتر عبدالله بود و برای دور دوم انتخاب شد، در سفر اخیر خود به آمریکا با استقبال گرم رئیس جمهور اوباما و دیگر مقامات رسمی این کشور روبرو شد. به عبارت دیگر، به نوشته روزنامه، رهبران آمریکا از رئیس جمهور کرزی با قالین سرخ استقبال کردند. روزنامه گاردین در مطلب دیگر خود می نویسد هرچند دهقانان افغان به این نظرند که مرض در زمین های کشت کوکنار آنها با استفاده از کدام مواد بیولوژیکی رخ داده است، اما متخصصین به این عقیده‌اند که مرض موجوده در مزارع کوکنار برای دهقان افغان موضوع تازه نیست و در گذشته هم زمین های زراعتی در این کشور به امراض مختلف روبرو شدند که به حاصلات ضربه وارد کرده است. یک تعداد دهقان ولایت هلمند که اخیراً با آنها صحبت شده گفتند که زمین های کشت کوکنار آنها عمدن تخریب شده است، اما ایده‌ای به این نظرند که حاصل کوکنار آنها در نتیجه امراض طبیعی از بین رفته است. به نوشته روزنامه، اکنون مشکل در اینجاست که حکومت افغانستان وسایل و تجهیزات تحقیقاتی ندارد که نظر یکی از این طرف‌ها را تصدیق کند و نظر دیگر را رد. از سوی دیگر به نوشته روزنامه، مؤسسات خارجی از جمله اداره آمریکایی مبارزه علیه مواد مخدر که در این ساحت تحقیقات را آغاز کرده است مورد اعتماد مردم افغانستان نیست و حتی اگر نتایج تحقیقات درست هم باشد دهقان افغان به آن اعتماد نخواهند کرد. به نوشته روزنامه، از بین رفتن مزارع کوکنار در افغانستان مشکل دیگری را ایجاد می‌کند که مردم از یک درآمدی که داشتند محروم می‌شوند و این عمل آنها را به طالبان نزدیک‌تر می‌سازد. از سوی دیگر به نوشته روزنامه، همه درباره تولید مواد مخدر در افغانستان شکایت دارند، اما در مورد عوامل آن فکر نمی کنند. به نوشته روزنامه، یکی از عوامل مهم کشت کوکنار در افغانستان بازار فعال فروش مواد مخدر در کشورهای غربی می باشد که اگر این بازارها وجود نمی داشتند و مواد مخدر افغانستان در غرب خریدار نمی داشت، مردم افغانستان هیچگاه به کشت کوکنار و تولید مواد مخدر رو نمی آوردند.
باز هم خوش آمدین از امروحیتان تا این لحظه. تشکر، خوشحالیم که با رادیو آزادی هستین و شما کمین حالا با ما پیوستین هم خوش آمدین. برمیگردیم به گزارش اول این مجموعه خبری که گفتیم به دنبال حمله گروه از مخالفان حکومت افغانستان در پایگاه هوایی بگرام درگیری میان نیروهای آمریکایی و افراد این گروه مسلح رخ داده. مقامات آمریکایی در این مورد هنوز ابراز نظر نکردند و کوشش میکنیم که جزئیات بیشتر و تازه را در این مورد در برنامه‌های بعدی با شما شریک بسازیم. و همچنان یادآوری میکنم که ما هر هفته براتان برنامه های هفتگی جالب داریم. مثلا شنبه ها میتونین برنامه زیر آسمان کبود را در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل بشنوین. یک شنبه ها براتان برنامه صحت را داریم که میتونین در ساعت 2:30 تا 3:30 به وقت کابل بشنوین. و به همین ترتیب در روزهای پنج شنبه میتونین برنامه در امواج آزادی را در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل بشنوین. و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس های اینترنتی ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی. من مصطفی صدیقی تا یک ساعت دیگر باز هم با شما خواهم بود. اما حالا احمد تکل در استودیو است. سلام و خوش آمدین.
در من نکام مصطفی صدیقی او قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم د آزادی رادیو.